تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 82 سوره بقره آیات 111 و 112.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن و له فلهو اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما این دعای به بسیاری از مسائلی که امروز مبتلا به ما هست ربط داره. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا. گفتند با توجه به سیاق آیه و قرائنی که هست، فاعل این گفتن کیا گفتن؟ یعنی یهودی ها. اونها گفتن لن یدخل الجنه، اصلا وارد بهشت نخواهد شد، الا من کان هودن، مگر کسانی که یهودی باشن. او نصارا، یعنی باز اون قالو در اینجا مستتره که نصارا هم گفتن داخل بهشت جنت نمی شود مگر کسانی که نصرانی باشند. پس یهودیان گفتن غیر از یهودی وارد بهشت نمی شود، نصارا گفتن غیر از مسیحیان و نصارا کسی وارد بهشت نمی شود. حالا قرآن ادامه این آیه رو از زبان پروردگار راجع به این قول یهود و نصارا چنین می‌فرماید: تلک امانیهم. این مطلب که اینا اینجوری میگن اونا اونجوری میگن آرزوهای خودشونه، امیدهای خودشونه، تفکر خودشونه. قول به اینها بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید، برهانتون رو ارائه بدید، ان کنتم صادقین، اگر که راست میگید، شما اگر راستگو هستید به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ بلا، آری، من اسلم وجهه لله، اون کس که تسلیم امر پروردگار است، خود را به جهت امر پروردگار خاضع میگرداند و هو محسن و اون نیکوکار است، فلهو اجرهو عند ربه، پس اجر او در نزد پروردگار است، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی و حزنی برای اینها نخواهد بود. در ادامه آیاتی که بحثش رو کردیم به اینجا رسیدیم که اگر بناست انسان اون سیر کمال معنوی را که خداوند برای او معین کرده است، آیا جهت نیل به اون کمال شرایطی، ضوابطی، امر و نهی، باید و نبایدی، رعایت کردنهایی مطرح هست یا نیست؟ چون برخی یه مقدار مسئله رو لوس کردن به گمان و تصورشون، چون خداوند کریم است، چون خداوند رحیم است، چون خداوند مهربان و بخشنده است، پس اگر انسان‌ها اعمال داشتن نداشتن، محسن و نیکوکار بودن یا مسیء و خطاکار بودن، لطف خدا به گونه ای شامل حالشون می شود که همه را مورد عفو و بخشش خودش قرار میده. این تفکر رو به شکل‌های مختلفی در تاریخ ادیان ما می بینیم. مثلا یهود می گفت ما نورچشمی های خدا هستیم، بنی اسرائیل بچه های یعقوب چهره های برجسته‌ای هستند، خداوند اونها را دوست می دارد، اونها هر کاریم کردن خدا می بخشد و بهشتشون می برد. یا دیگران به شکل دیگر، این مطالب رو گفتن و گاهی در قالب اشعار و تخیلات شاعرانه به این مسئله نگاه کردن. معروف میگن شاعری در دم مرگ گفت به من شراب بدید، بهش گفتن حالا که در حال مردن و مرگی از خدا بترس و توبه کن، این شعر رو گفت، شرمنده از آنم که اندر صف محشر کن در خور عفتو نکردیم گناهی، شرمنده از آنم که اندر صف محشر کن در خور عفتو نکردیم گناهی. یه قالب منطقی هم به این حرف میدن، به این صورت، آیا عفو خدا که جزء صفات پروردگار است، صفات خدا که با ذات خدا یکیست، آیا حدی دارد یا لایتناهاست؟ وقتی ذات خدا حد ندارد، پس صفات خدا هم حدی ندارد. خدا لایتناهاست، صفات او هم لایتناها. یکی از این صفات پروردگار عفو پروردگار است، پس عفوش لایتناهاست. گناهانی که بنده مرتکب می شود محدود است یا نامحدوده؟ گناه محدوده. 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال هم اگر ما عمر کنیم، نعوذ بالله، تمام این 1000 سال رو گناه کنیم، ما نامحدود و لایتناها گناه کردیم یا محدود گناه کردیم؟ گناه ما محدوده. عفو خدا که نامحدوده، لایتناهاست. گناه ما که محدوده، پس اندر خور عفو تو نکردیم گناهی، پس ما را چه غم که از گناهانمون باک و بیمی داشته باشیم، پس ماها بهشتی هستیم، نگران این مسائل نباشیم. نعوذ بالله. اینا بدفهمی از دینه، اینا لوس کردن حقایق دینیست. در این آیه شریفه که امشب دو آیه رو خوندم، این مطلب رو جواب میده و مشخص میکنه. خوب عنایت بفرمایید. اولا اگر از نظر کلامی و بحث عقلی کسی بخواد به این مطلبی که من گفتم تمسک بجوید، صفت خدا لایتناهاست، عفو لایتناها، گناه ما محدود متناهی، نامتناهی با متناهی قابل مقایسه نیست. جواب این است، آیا خداوندی که عفوش لایتناهاست قهرش هم یا لایتناها هست یا نه، عدلش هم لایتناها هست یا نه، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، یه گوشه رو ببینیم گوشه دیگر رو نبینیم. ما در جمیع شؤون در عالم زمانی میتوانیم نظر صحیح کاملی بدهیم به اندازه توانمون، همه جوانب یک مسئله رو در نظر بگیریم. اگر اون مثال زیبایی رو که مولوی ذکر کرده، به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کشیدی، مشکل در چی بود؟ در جزئی نگری یک بعدین توجه کردن، همه جوانب رو ندیدن. میگه اگر مرا آفریده ای که ماهیم و نیاز به آب دارم، دریا آفریدی و منو در دریا خلق کردی، دیگر چرا خشکی آفریدی؟ پس خلقت خشکی بیهوده است، غافل از این که جهان چون ماهی و دنیاست دریا، و توی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشد دنیا مهیا. دوی فردی دوی شخصی، مگه جهان فقط برای ماهی آفریده شده که بگه چرا خشکی است؟ مگر خدای جهان فقط بر مبنای عفو و کرمش نگاه میکنه؟ بل عدل قامت السماوات والارض، با عدل خدا همه امور بر جهان استوار شده. عدل یعنی چی؟ یعنی حق هر کس را به او دادن. این عدل هم لایتناهاست که حد یقفی براش نیست. قهارم هست، جبارم هست پروردگار، جبار جبران میکند، قهار است که قهرش رو هم میتونه شامل بکنه. لذا اگر ما بناس از نظر عقلی کلامی به این بحث نگاه کنیم، این مطلب غلطه. همین خدایی که بله کرمش لایتناهاست، ولی به عدلش هم با توجه کنیم چون عادله. اشتباه ما اینه که قیاس با افراد بشر میکنیم، میگیم اگر یک مادری بچهش اشک بریزه و ناله بکنه، آیا این مادر دلش برای او نمیسوزه؟ خدای جهان دلش برای ما نمیسوزه؟ خدای جهان رو زمینی که از دید لطف و رحمت میخواید نگاه کنید، از دید عدل هم باید نگاه کنید. در مقام مثال فقط عرض کنم، بحث بالاتر از این حرف هاست. یک قاضی اگر بناس بر اساس عاطفه حکم کند، قاضی عادلی نیست. اگر قاضی عادل است، باید رو معیار عدل حکم کند، عواطف رو تحت تأثیر دخالت ندهد که عدل تحت تأثیر عواطف قرار بگیره. لذا خداوند عادل است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، خدای عادل همه چیزو در جای خودش قرار میده. خب ممکنه کسی اشکال کنه، پس اگر ما میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، این چه میشود؟ بله این از معصومه، قبولم هست، بالای سر ما، دعاست، درخواسته. الهی عاملنا به فضلک، خدایا با فضلت با ما عمل کن. فضل در لغت یعنی چی؟ اضافه، زیادی، که یه زمانی به یه مناسبتی بحثش رو کردم. فضل اضافه یعنی خدایا یه مقدار بیشتر از اونی که در رابطه با مثلا جنبه های عدل میخوای مته به خشخاش بگذاری، در عنایت به ما توجه بفرما، عنایت بکن. معلمی ورقه شاگرد رو تصحیح کرده، میگه اگر در حد این ورقه نگاه کنم، این مثلا 9.5، این رد میشه، یک کمی اضافه هم به ما بده، بذار از این مرز رد بشیم. اما خدای جهان که اساس عالم رو بر عدل استوار کرده، کسی نه درس میخونه، نه کار میکنه، نه زحمت میکشه، نه در طول دوران درس خوندن هیچ مناسبتی با کلاس و معلم داره، حالا نمرش شده نیم یک، میگه عامل ناب فضلک، میگه تو اصلا کاری با من نداشتی تا من بخوام فضل و شامل حالت بکنم. تو با من میومدی در طول ترم تو کلاس، کار تو انجام میدادی، حالا یه جاهایی هم که بالاخره از توانت خارج بود یا بالاخره یک لغزش هایی برات پیش اومد، من کمک رو شامل حالت بکنم. خدای جهان میگوید پیغمبر فرستادم، امام قرار دادم، این همه پیغمبر و امام به شما درس دادن. پیغمبر خود راجب گناه چگونه عمل میکند؟ در ایام فاطمیه این بحث رو شنیده اید. ابوذر میگه وارد مسجد شدم، دیدم پیغمبر زار زار گریه میکنه، به قدری منقلبن که سلمان فارسی هم یه گوشهی مثلا کز کرده از تأثیر پیغمبر متأثره. پرسیدم سلمان پیغمبر رو چی شده؟ گفت نمیدونم، خیلی حال پیغمبر بده، منقلبن و اشک میریزن، چه بکنیم؟ گفت تنها راهش اینه که بریم از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهش کنیم تشبیهرن مسجد. پیغمبر وقتی چشمش به فاطمه میفته شاد میشه، هر چه غم تو دلش باشه از دلش میره. ما اینقدر که پیغمبر متاثره الان راه دیگری نداریم. سلمان حرکت کرد اومد رفت میگه در زدم به زهرا سلام الله علیها، گفتم بی بی جون پیغمبر حالشون منقلبه، تشبیرید مسجد. همون قضیه ای که میگه وقتی زهرا سلام الله علیها حرکت کرد من پشت سرش میومدم، یه چادری به سر اون حضرت بود که 12 وصله داشت، من گریه که همون قضیه است. من تا این نکتهش رو میخوام بگم، گفت وقتی زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شدن دیدن پیغمبر اینقدر گریه میکنن، پرسیدن بابا جون چی شده پدر؟ سه آیه ای را که راجع به عذاب جهنم جبرائیل بر پیغمبر نازل کرده بود، این سه آیه رو پیغمبر خوندن. حالا وارد اون بحث نمیشم. سه آیه رو پیغمبر خوندن، فرمودن دخترم جبرائیل الان اومد این سه آیه رو آورد، گفت خدا فردای قیامت این جور مجازات میکنه و من از غصه مجازات پروردگار در فردای قیامت اینجور گریه میکنم. تا آیات رو خوند حضرت زهرام شروع کردن گریه کردن. اون انقلابی رو که پیغمبر داشت از زهرام پیدا کرد که سلمان و ابوذر گفتن ما حضرت زهرا رو هم متأثر کردیم. چرا پیغمبر اینقدر گریه میکنن؟ چرا حضرت زهرا اینقدر گریه میکنن؟ چرا امیرالمومنین اینقدر ناله میزنن؟ چرا ائمه ما این همه راجب گناه و آلودگی بیم دادن؟ آخه برادر من، خواهر من، این روزا این حرفا زیاد نقل میشه، مجلاتشو میبینم، کتاباشو میدینم، اینم نواراشو دارم گوش میدم، در جریانم عرض میکنم. به صراحه میگن چیه دارن به شما میگن؟ خدا فردای قیامت جهنم داره شما رو عذاب میکنه. خدا کریمه نترسید. بله، از یک طرف بله، خدا کریمه نترسید. به چه معنی؟ به معنی که مأیوس نشید. لا تیأسوا من روح الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اما همین قرآنی که گفته مأیوس نباشید و همین دینی که گفته یأس بد است، گفته بین رجا و خوف. اگر کسی رجا پیدا کرد، یعنی مأیوس نبود به صورتی که هیچ گونه خوف نداشته باشد، این رستگار نیست. اما خائف باشد به اندازه‌ای که مأیوس بشه، این گناه کبیره است. لذا میگه خدایا من عمل میکنم، من از عذاب جهنم میترسم، من وحشت دارم بخوای فردای قیامت منو از اون نعمتهای خودت محروم کنی، اما به لطف تو هم عنایت و عنایت تو هم امیدوارم، به اولیای تو دل خوش میکنم که اونا دست ما رو بگیرن. گفتن مرحوم حاج مولا آقای دربندی روز عاشورا، کسی بود که نسبت به امام حسین علیه السلام یک وضع عجیبی داشت، میگه روز عاشورا میگرفتنش که خودشو، وگرنه اگه تو روز آزادش میذاشتن شاید خودشو میکشت، اصلا توجه نداشت چیکار میکنه. روز عاشورا مرحوم حاج مولا آقا رو دیدن توی بیابانی زار زار گریه میکنه، میگه خدایا شفاعت امام حسین رو در حق یزید قبول نکن. یعنی چی؟ من خدمت یکی از بزرگان این رو عرض کردم، گفتم این معناش چی میشه؟ اگر امام حسین بخواد شفاعت کنه خب امامه، معصوم و حجت خداست، خب او صلاح دونسته که شفاعت کنه، به من چی؟ اما اگر امام حسین شفاعت نمی کنه، خب این عالم این حرفی که میزنه معناش چیه؟ حرف قشنگی زدن، فرمودن امام علیه السلام مظهر رحمت خداست، خدا همه کار قیامت رو در اختیار ائمه گذاشته. تعجب نکنید، خیلی ما اینا رو استدلال کردیم، بازم استدلال میکنیم، کار خدا دست علی و آل علی است. هر کی دعوا داره بره با خدا دعوا کن. عاقبت گشتم و دیدم در این دار مکافات با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، برن با خدا دعوا کنن. خدا همه کار عالم شد داده به علی و آل علی. لذا اون آقا میگفت تو صحن ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا ایستاده بودیم، داشتیم با هم بحث میکردیم، زیارت جامعه بخونیم، امین الله بخونیم، چی بخونیم چی بخونیم، یکی گفت از راه رسید، گفت السلام علیک یا همه کاره دستگاه خدا و رحمت الله و برکاته. گفتیم همه چیز رو گفت، راست هم میگه، همه کاره دستگاه خدا، خدا همه کار دنیا و آخرت رو به اینها داده. فقط به عنوان اشاره این حدیث رو بگم، سنی نقل میکنه این حدیث رو، نه تنها شیعه، میگه وقتی قیامت برپا میشود منبری از نور میگذارن، رأس منبر رسول خدا نشسته، جبرائیل از عرش میاد کلید دوزخ و بهش رو میده به دست پیغمبر، یا رسول الله تو صاحب اختیاری، هر کاری میخوای بکنی تو بکن. پیغمبر مظهر هم رحمت خداست هم عدل خدا. پیغمبر رحمت للعالمینه، اما در عین حال مظهر عدل خدا هم هست پیغمبر. خب حالا این پیغمبر تو همه کاری شروع کن، پیغمبر میگه یار من، همراه من، غمخوار من، برادر من، تایید کننده من، یا ناصر من علی بود، من بی علی گامی بر نمیدارم. ندا میاد که علی جان بیا، علی میاد کنار پیغمبر، پیغمبر کلید دوزخ و بهشت رو میده به دست علی، میگه علی جان هر کاری میخوای بکنی تو صاحب اختیاری. این روایت معروفی که پیغمبر فرمودن یا علی انت قسیم النار والجنه، که حتی شافعی رئیس فرقه شافعی ها این رو به شعر در آورده، اشاره به این حدیثه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه. خب همه کار رو خدا به دست اینها داده که اینها فردای قیامت بیان هر جوری خواستن عمل کنن، اما اینا مظهر خدان، کارشون خداییه، بی حساب عمل نمی کنن. اون وقت اون مرد عالم الهی چی جواب داد این مطلب رو؟ گفت اگر دست یزید به امام حسین برسد در فردای قیامت، چون امام حسین مظهر رحمت خداست، ممکنه از باب مظهر رحمت خدا مایوسش نکنه، ولی خدا چون عادله نمیگذاره دست یزید به امام حسین برسه. یعنی برادر و خواهرا، مبادا بعد از مرگ دیگه دست ما به دامن فاطمه زهرا نرسه، مبادا بعد از مرگ دیگه دست ما به عنایت امام حسین علیه السلام نرسه، مبادا کاری بکنیم از لحظه مرگ امیرالمؤمنین سرشو از ما برگردونه. در شرح حال یک اینایی که میگم، اگه من داستانشو نقل میکنم چون تاییدشو در روایت دارم، مضمون روایته و استدلال داره، من در قالب داستانش یا واقعی خارجیش میگم. اهل دلی که قدرت کشف مسائل داشت، گفت در کنار ذریح امیر المؤمنین علیه السلام استاده بودم، جنازه ای رو آوردن طواف بدن، دیدم امیر المؤمنین داخل ذریح استادن، این جنازه رو که میارن به هر طرف که میارن حضرت سرشو بر میگردون اون بر. من فهمیدم که این فرد از عنایت امیر المؤمنین محرومه. خب اگر کسی از علی و آل علی محروم شد، لطف خدا شامل حال او نمیشه. چه کسی محروم میشه از علی و آل علی؟ اون که در دنیا با اونها همراه نیست، با اونها حرکت نمی کنه. لذا ببینید این جمله ابی عبدالله در روز عاشورا فرمود که مردم اگر نمیخواهید مرا یاری کنید دور شوید، درخواست و استغاثه من به گوش شما نرسه. اگر کسی بشنوه حسین میگوید مرا یاری کنید یاری نکنه، او گرفتار است و نجات نمییابه. یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنید تو دنیا که بعد ما دست شما رو بگیریم، اما یک کاری کردی دیگه دستونو نمیگیریم. لذا وقتی حضرت فریاد میزنه هل من ناصر ینصرنی، اما طرف ندای حضرت رو جواب نمیده، بعدم بگه امام حسین فردای قیامت دست منو بگیره، مگه بی حساب و کتاب عالم؟ امام حسین مظهر عدل پروردگاره. لذا در این آیه خوب دقت بفرمایید، و قالو یعنی یهود لم یدخل الجنه الا من کان هودا، یهودی ها گفتن وارد بهشت نمیشن مگر اینکه یهودی باشن، او نصارا مسیحیان هم گفتن وارد بهشت نمیشن مگر مسیحی باشن، تلک امانیهم، امانی جمع امنیه یعنی آرزو، آرزوها خیالا، اون انتظارایی که خودشون دارن. قل هاتو برهانکم، به چه دلیل این حرفو میزنید؟ به چه دلیل میگید شما بهشتی هستید؟ چه کار کرد؟ یعنی هر ادعایی دلیلی لازم داره. اگر کسی ادعا میکند خداوند بی حساب و کتاب میبخشد به بهشت میبرد، دلیلش چیه؟ اگه دلیلش بر مبنای کتاب خداست، این کتاب خدا. شما در کتاب خدا نگاه کنید، گاهی به قدری مسئله مجازات رو سخت گرفته که در این آیه قرآن دارم من میخونم، بل ابرم و ابرن فا انا مبرمون، ابرام محکم کاری رو میگن. فردای قیامت وقتی گناهکارا رو میندازن تو جهنم، اینا ناله میزنن، از طرف خدا جواب میاد. اونا تو دنیا در گناهشون پافشاری میکردن، ما حالا در مجازات پافشاری میکنیم. قرآنه؟ اون وقت کسی خلاف صریح قرآن بگه نه خیر آقای حرفا چیه، خدا همه را بی حساب میبخشد، خدا صاحب اختیار هر کاری بخواد بکنه. اما خود خدا اینو به ما یاد داده، جهان جهان عدل و حساب و کتاب است. قل هاتو برهانکم، برهانتون بیارید، دلیلتون بیارید، منطقتون رو ارائه بدید، بر چه اساس این حرفو میزنید؟ ان کنتم صادقین. بلا، بعد آیه بعدی روشن کن. بله البته درسته، من اسلم وجهه لله، وجه و چهره رو میگن، میگه فلانی وجیهه یعنی چهرهش زیباست، وجهش، وجه رو تسلیم کنه به طرف خدا. کنایه است. یعنی چی؟ بنده اگه الان بخوام ارادتی به شما نشون بدم، معمولا به سوی شما صورتمو میگردونم و چشممو به طرف شما قرار میدم. اگر خدایی نکرده بخوام سرم از شما برگردونم، یعنی من با شما قهرم، من با شما کاری ندارم. کسی که میخواد خدا رو قبول کنه به طرف خدا نگاه میکنه. بلا من اسلم وجهه لله، او درست میبینه خدا چی میخواد از او، تمام رو در مسیر خدا چهرش رو قرار داده، و هو محسن، همه حرفا در این هو محسنه. بلا من اسلم وجهه لله یعنی در مقام نظری، محسن در مقام عملی. ما دو تا قوه داریم و دو تا تکامل، قوه نظری قوه عملی، تکامل نظری تکامل عملی. هر کدوم از اینها با دیگری همراه نباشه ما کامل نیستیم. خوب دقت بفرمایید، این نکته رو میخوام، اتفاقا ارتباطی به ایام عاشورا و کربلام داره که مخصوصا میخوام ربط به اون قسمت بدم، که انشاءالله از شب تاسوعا که بحث خاص ابی عبدالله رو در پیش میگیریم بیاری خدا، به اون مطلب بیشتر بپردازیم. دقت بفرمایید، خدا دو تا قوه در دل ما انسانها گذاشته، قوه عقل نظری، قوه عقل عملی. در قوه عقل نظری عالم میشیم، دانشمند میشیم، میفهمیم، یاد میگیریم. علتی که عالم شدن، فهمیدن، معرفت پیدا کردن چی بود؟ خدا این قوه رو بهشون داده. خب در مرحله قوه کسی نخواد قوه نظریشو به کمال برسونه، به کمال میرسه؟ نه، کسی نخواد. اگر سلمان به اون کمالی رسید از نظر معرفت که ابوذر در اون حریم راه نداره، آیا سلمان زحمت کشیده یا نکشیده؟ کار کرد و زحمت کشیده. در مقام نظری در بین اصحاب امام صادق علیه السلام، مگر امام نعوذ بالله بخیل بودن که یه شاگردشون بشه زراره؟ یه شاگردشون بشه محمد ابن مسلم، یه شاگردشون بشه جابر جعفی، یه شاگردشون هم بشه ابو حنیفه، او هم شاگرد امام صادقه. اما این شاگرد این قوه‌ای را که خدا به او داده به کار میگیره، به کار گرفت، رفت از عنایات ولی الله برخوردار شد، شد یک عالمی که شخص اومده خدمت امام صادق از کوفه میگه آقا ما مسائلی داریم. فرمود مگه محمد ابن مسلم کوفه نبود؟ چرا از او سوال نکردید؟ الله اکبر، دقت بفرمایید چقدر زیباست. امام حجت خداست، ولی الله اعظم، علم اولین و آخرین در پیش اوست و در سینه اوست، اما میگه این شاگرد من به مقامی رسیده است که عین این تعبیر رو تو روایت داره، هرچی او گفت مثل این است که ما گفته ایم، هرچی او گفت مثل این است که ما گفته ایم. یعنی او اومده پیش ما، خودشو رسونده به اونجا که حرفاش مورد تایید ما شد، ما امضا کردیم. چند نمونه از اینا رو ما تو روایات داریم که علما در کتابهای فقهای ما، در کتب اصول فقه وقتی میخوان اجتهاد رو بحث کنن و حق فتوا رو بحث کنن یا حجیت خبر واحد رو بحث کنن، به این دسته از بحث ها استناد میکنن که خودش یه بحث تخصصیه. چرا امام علیه السلام میگه شما از کوفه اومدی اینجا، فلانی کوفه بود از او سوال میکردی؟ یعنی این قوه‌ای که خدا به او داد، این قوه‌شو رشد داد، رسون به اونجا. این قوه نظری علمی، قوه عملی. برخی یعنی انسان میتونه از نظر عمل، از نظر فعل و کار به جایی برسه که تمام کارها و اعمالش برای خدا باشه. ان الصلاتی و نسکی، اگر صلات تنها میگفت میگفتی منظور عبادته، و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، خواب و خوراکم، حیات و مماتم، سبک و روش زندگیم، هرچه هست برای خدا، خوردن برای خدا، خوابیدن برای خدا، حرف زدن برای خدا، گام برداشتن برای خدا، قهر کردن برای خدا، آشتی کردن برای خدا، این عمل میشه خدایی. هر یک از این دوتا نیرو را که خدا در درون انسان گذاشته، هر نیرویی که خدا داده انسان استفاده نکنه خیانت کرده. باید جوابشو بده. خدا چشم داده به من، خوب دقت بفرمایید، خدا چشم داده به من، من تو عرض خیابون میخوام رد بشم، چشمو به کار نمیندازم، نگاه نمی کنم، اتومبیل میزنه منو میکشه، من خودکشی کردم، باید فردای قیامت جواب خدا رو بدم، چرا چشمتو وا نکردی؟ مگه چشم بهت نداده بودیم؟ خدا گوش به من داده مطالب حق رو بشنوم، نمیشنوم، فردای قیامت میگه چرا گوش ندادی؟ چرا نگاه نکردی؟ چرا ندیدی؟ خب خدا به من قوه عملی داده یا نداده؟ فردای قیامت هم میگه چرا عمل نکردی؟ حالا در قرآن ببینید، اگر یه پله باشه پله دیگه نباشه. والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند بر عصر که معناش هرچی هست بماند. ان الانسان لفی خسر، این انسان در خسران است، زیانی که ورشکستگی است و سرمایه‌شو از دست داده. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، امنوا و عملوا الصالحات. دقت بفرمایید، شما به قرآن مراجعه کنید، آخه یه وقتایی آدم چه بکنه؟ میگن چرا اسلام اون کمال، اون رشد، اون سعادت و اون تکاملی که بنا بود ایجاد کنه در ما ایجاد نکرد، ما نمیبینیم؟ آخه مثلا مثل اینه که طبیب بگه من تضمین میکنم شما سالم بشید، اما نسخه منه که عمل نمیکنید، دارویی که من مینویسم که تعیین نمیکنید، پرهیزی که من میگم که شما عمل نمیکنید، خب چجوری نتیجه بگیرید؟ شما اول تا آخر قرآن رو تز قرآنی نگاه کنید. و شیوه معصومین هم عرض میکنم، کجا گفتن ایمان بدون عمل؟ آمنو و عمل و صالحات. ایمان اوج تکامل عقل نظریست، یعنی دل به آرامش خاطر برس، عمل صالح اوج تکامل عقل عملی است، قوه عملی انسان. یک پله نظری میکشاند به ایمان، یک پله عملی میکشاند، اونم عمل صالح، نه هر عملی. لذا اینجا فرمود بلا من اسلم وجهه لله، یعنی در جنبه نظر، در جنبه باور، در جنبه اعتقاد، در جنبه بینش بگه خدا، ما خدا رو قبول کردیم، ما غیر خدا نه. آقا دیگران میگن این کارو بکن، خدا چی میگه؟ خدا میپذیره یا نمیپذیره؟ مردم میگن این کارو نکن، خدا گفته بکن یا نه؟ خدا گفته حجاب داشته باش، خدا گفته یا نگفته؟ یه بحثی خسری آیه قرآنه تو سوره نور، خدا گفته حجاب، آقا مردم نمیپسندن، پس شما ایمان ندارید، تعارف نداره، ملاحظم نکنیم، قرآنه، حرف قرآنی رو بزنیم. مثل این که خدا گفته نماز یا نگفته، خدا گفته نماز دیگه، باید نماز بخونی. فعلا تو مرحله باورش میگم، نظرش نه عملش. یه زمان کسی نماز نمیخونه، بهش میگیم آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه خدا از من بگذره. راست میگید، بد کردم. این باورشو داره، عملشو نداره. یه زمان بهش میگیم آقا چرا نماز نمیخونیم؟ بابا ول کنید، این دلار راست شدنها چیه؟ پس این باورش هم نداره. اگر کسی باور کرده است خدا میگه باید نماز بخونید، خب در مرحله عمل انجام نمیده، میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا تنها یا با عمل صالحات. پس اگه میگه باور دارم نماز ولی نمیخونم، این خسران هست یا نه؟ پس این انسان به سعادت نرسیده، این انسان به سعادت نرسید، این جامعه هم به سعادت نمیرسه. اینجا میگه بلا من اسلم وجهه لله، میگه همش دارم اینم خدا چی میگه، خدا میگه نماز، آخه حالا مردم نمیپسندن، جامعه نمیپسنده، شرایط، مردم چی کارن در مقابل خدا؟ اگر من اسلم وجهه للاس، یعنی با لله، ناس را مطرح نمی کند، ما سوالله را مطرح نمی کنه، اونگونه که علی و آل علی در طول زندگیشون به ما نشون دادن، ابی عبدالله علیه السلام از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، شما دقت کنید اگه به این بعد حرکت کربلا نگاه کنید، هر چه مطرح میشه ارتباطشو به خدا مطرح میکنه، ما مأمور خدایی است. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا این گونه میخواد، ما مأموریم اون چه خدا میخواد. پس بلا من اسلم وجهه لله، در مرحله نظر و رو کردن فقط هر چی پیش میاد ببینه خدا چی گفته، در مثل مناقشه نیست. اجازه بدید یه مثال بزنم. یه عاشق و معشوقی رو در نظر بگیرید، عاشق دلباخته یک معشوقه، راست میگه واقعا عاشقه، دلباخته است، شیفته است، محب این محبوبشه به تمام معنا. او اگر واقعا عاشق و محب باشه، تمام سعیش اینه که محبوب و معشوق از او چی میخواد دیگه، هی نگاه میکنه، همه ی حواسش، همه ی نگرشش، همه ی بینشش به اینه که معشوق چی میخواد بر اساس او انجام بده. مؤمن کسی است بلا من اسلم وجهه لله، همش داره نگاه میکنه خدا چی میخواد، هر حرفی بهش میزنن، آقا یه شغل بهت پیشنهاد کردیم، خدا چی میگه؟ آقا انتخاب رشته تحصیلیه، خدا چی میگه؟ آقا همکار برای مشارکت، خدا چی میگه؟ آقا همسر برای آقازادت، خدا معیاری که براش معین کرده چیه؟ آقا محیط زندگی، خدا چی گفته؟ این مسلمه، این مسلمانه، منتها و هو محسن، میگه خدا چی، اما تو عمل هم محسن اسم فاعل است، از احسن یحسن و اکرم یکرم و مکرم، احسن یحسن و محسن، که برخی گفتن شاید جنبه صفت مشبهی هم داشته باشه، صفت مشبهی هم بخواید بهش بدید بازی معنا رو میده، عیبی نداره، اسم فاعل بگیرید محسن، اسم فاعل یعنی انجام دهنده یک عمل. مثلا اگه میگید کاتب یعنی نویسنده، مکرم یعنی کرم اکرام کننده، محسن یعنی احسان و عمل خوب دارنده، صفت مشبهه بگیریم، یعنی صفت مشبهه با صيغه مبالغه از نظر ادبیات عرب فرقش چیه؟ صيغه مبالغه صفت رو میرسونه، شدت رو، ولی دوام نداره. صفت مشبهه صفتی رو میرسونه که دوام و ثبات داره. اگر شما میگید علیم یعنی علم در این شخص ریشه دوانیده، این توأم شده باش. محسن رو اگه به معنی صفت مشبهه گرفتیم، یعنی بلا من اسلم وجهه لله، اونی که همش خدا رو داره نگاه میکنه، عمل خدایی عجین شده. نه اینکه امرو هیجانی میشه تو دهه محرم نمازشو میخونه، روزشو میگیره، بالا میزنه، پایین میزنه، اما بعدش فراموش میکنه. ماه رمضان یه تحولی پیدا میکنه، بعد از ماه رمضان همونه. این توجه به تمام جهات به خدا نداره، امروز برمیگرده، فردا اینوری برمیگرده. اون کسی محسن است که این جنبه در وجودش ریشه بدوانه. لذا در جمیع شؤون زندگی میگه خدا از من چه میخواد. آقا ابی عبدالله علیه السلام تو کربلا بودم، همین چند روزی که محاصره بودن. خوب دقت کنید، عجیبه، عجیبه این درس ها. یه مختصر چرتی برد حضرت رو، حالا بعضی ها میگن تو راه بوده، تا چشم باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. وجود مقدس آقا علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه، عرض کردن بابا جون کلمه استرجاع به زبان آوردید، انا لله گفتید. فرمود بله بابا جون. الان هاتفی ندا در می داد، این کاروان به سوی مرگ پیش می رود. حالا تو راه کربلا بوده یا ورود کربلا، که نظر تاریخی، این کاروان داره به سوی مرگ پیش میره و من الا لله و انا الیه راجعون رو برای این گفتم که مرگ برای ما قطعی است. توجه بفرمایید، حضرت علی اکبر علیه السلام برگشت گفت بابا جون این مرگ در راه حق مگر نیست؟ یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد یا نمیخواد؟ برای خداست یا نه؟ فرمود بله فرزندم، مگر ما برای غیر خدا هم گامی برمیداریم؟ عرض کرد که خب بابا جون مسئله نیست، اگه برای خداست ما میپذیریم. پدر پرسید که بابا جون مرگ برات چگونه است؟ گفت در راه خدا باشه احلا من الاصل، از اصل برای من گواراتره. ببینید یه لحظه اینجا یه عنایتی بکنید، امیدوارم به عنایت آقا علی اکبر دل ما دل شد، نور حقیقت به قلب ماها بتابه، توجه به ارزش‌های واقعی پیدا کنیم در زندگی، برامون صورت دیگه اون وقت پیدا بشه. یه وقت بچه هست، به اقتضای بچگی مزه براش مطرح میشه، یک وقت یک آدم پخته زحمت کشیده یه تجربه داریست، به اقتضای اون درجه پختگی مزه براش معنا میکنه. یعنی چی؟ مثلا از نظر طبی فرض بفرمایید این ممکنه مزش خوشمزه تر بشه، ولی خاصیتش از بین میره، تو بدن ایجاد سم میکنه. حالا کسی با توجه به این مزه غریزه‌ای میخواد غذا بخوره، میگه خب این غذای سرخ کرده خیلی خوشمزه تر، سرخ نشه نمیخورم. او از این دید نگاه میکنه. اما یکی از یه دید بالاتر که نگاه میکنه، میگه اصلا غذا خوردن برای چیه؟ برای که سلامتی بدنم حفظ بشه. اگر این غذا سرخ کرده نباشه سلامتی رو بهتر تامین میکنه، پس مزه واقعی، خوشامد واقعی اون سلامتیشه. این احلا من الاصل، شیرینی در چیه؟ اونی که خدا میخواد من انجام میدم، این شیرینه. لذا کسی که این دیدو پیدا میکنه، اگر الان دلش میخواد به یه نامحرم نگاه کنه، اون لحظه ای که شیطان وسوسش میکنه نگاه به نامحرم شیرینه، ولی اون لحظه ای که به یاد خدا میفته نگاه به نامحرم تلخترین و زهرترین زهر بود که به کامش ریخته شد. نگاه عوض میشه. پس نگاه باید خدایی بشه. بلا من اسلم وجهه لله، هر چی قرار میگیره اول یه نگاه کنه خدای من چی میخواد، و هو محسن، بیاد عمل کنه. حسن در مقابل قبح، حسنه در مقابل چیه؟ سیئه است. سیئه یعنی عمل بد، جمعش سیئات، حسنه جمعش حسنات یعنی عمل خوب، و هو محسن او عمل نیکو داشته باشه. فلهو اجرهو اندربه، بله این در پیشگاه خدا اجر داره، نه اینکه بیاد بگه ما که خدا را دوست داریم، ما که امام حسین رو دوست داریم، ما که امیرالمؤمنین رو دوست داریم، اما محسن هست یا نیست، عمل داره یا نداره، در مسیری که خدا با امام حسین و علی خواسته گام بر می داره یا نه. لذا این انسان اگر محسن بود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دیگه ترس نداشته باشه. حالا چرا ولا خوف علیهم؟ برای اینکه انسانی که برای خدا میخواست کار کنه، انسانی که تلاش داشت کار خوب کنه، اما به هر حال کدوم یکی از ماها میتونیم بگیم که ما تو زندگیمون نلغزیدیم؟ کدوم یکی از ماها میتونیم بگیم که ما سیئه نداشتیم؟ این نترسه، این نترسه، محسن باشه، یعنی او در صدد کار خوب بر بیاد، اونجا اون وقت دست ولایت علی و ابی عبدالله میاد کمکش میکنه، در مسیر اونها قرار بگیره، اونها میان دستشو میگیرن. بلا تشبیه مثل اون مثالی که عرض کردم، اگر او تو کلاس درس حاضر میشه، با معلم ارتباطشو برقرار میکنه، این زیارت عاشورا خوندن ها تو کلاس امام حسین اومدنه، این عزاداری کردن ها تو کلاس امام حسین اومدنه، این توجه داشتن به ارزش های مکتب اهل البیت تو کلاس اومدنه، ما تو کلاس بیایم کاستی ها رو اونها اون وقت جبران میکنن. پس اگر کسی بگوید همینقدر که ما اظهار داشتیم کافی است، این با قرآن تطبیق نمیکنه. پس ان شاء الله ادامه بحث ارتباطش با ابی عبدالله علیه السلام از شب تاسوعا و عاشورا و شب غریب همجور که عرض کردم سه شب پی خواهیم گرفت بیاری خدا. خب امشب من اسمی از حضرت علی اکبر علیه السلام بردم، دلم هم میخواد، چون دیگه الان فردا شب و این دو سه شب که برنامه نداریم، شب تاسوعا که دیگه باید بریم در خانه ابوالفضل علیه السلام، شب عاشورا هم که معلوم، شب غریب هم که جای خودش مشخص، امشب بریم یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس علی اکبر علیه السلام داشته باشیم. سوالی شد، مگر علی الظاهر امام سجاد علیه السلام از حضرت علی اکبر بزرگتر نبودن؟ پس چرا میگن علی اکبر و علی اصغر؟ امام سجاد علی اوسط بوده است؟ برخی نظرشون این است، بله حضرت علی اکبر از امام سجاد بزرگتر بودن، علی اکبر حضرت علی اکبر است، علی اوسط امام سجاد است، علی اصغر حضرت علی اصغر که می دانید. اما بزرگان نظرشون اینه، خیر، امام سجاد بزرگترن، علی اکبرن، و حضرت علی اکبر علی اوسطن، بین دو علی شهید کربلا اکبرش حضرت علی اکبر است، اصغر حضرت علی اصغر، بین دو، چون دو پسر از امام حسین که در روز عاشورا امام حسین اونقدر باباش علی رو دوست داره که علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر مخصوصا میخواستن تو جامعه به رخ بکشن، رجزهایی هم که روز عاشورا میخونه همش از باباش علی میگه تا بخواد مشخص بکنه، و ابی شمسون و امی قمرون و انا الکوکب و بین القمرینی که عاشورا میخونه که انشالله بحثشو بعد عرض میکنم، قتل القوم علیان و ابنهو، هی اینا رو امام حسین روز عاشورا میجنگه، رجز میخونه، به رخ میکشه که بابا صحبت علی و خط علیس یا صحبت شیطان و خط شیطانه. لذا علی اکبر از نظر سن امام سجاد علیه السلامه، در بین شهدای کربلا از فرزندان امام حسین علیه السلام اکبر حضرت علی اکبر، اصغر حضرت علی اصغر، اینجوری که برخی از بزرگان نقل کردن. و این علی اکبر تعبیری در کتاب مقاتل از امام حسین علیه السلام داره که عظمت مقام حضرت علی اکبر رو مشخص میکنه. به نظر من همین عبارت کافی است. و آیه‌ای که امام حسین علیه السلام موقعی که حضرت علی اکبر علیه السلام حرکت کردن برای میدان خوندن، اون هم نشون میده و مشخص میکنه. چطور؟ امام حسین علیه السلام فرمودن اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقن، خب حالا ممکنه بگیم که بالاخره حضرت علی اکبر پسر امام حسینه، خون پیغمبر تو رگ این هاست، قیافش شبیه ترین فرد به پیغمبره، لذا امام حسین خودشون فرمودن هر وقت دلمون برای جدمون رسول خدا تنگ میشد به حضرت علی اکبر میگفتیم جلو ما را برو، ما علی اکبر نگاه میکردیم انگار جدمون رسول خدا رو نگاه میکنیم. اما ادامش مهمه، خلقن و خلقن، خوی علی اکبر، منش علی اکبر و شیوه رفتاری علی اکبر اشبه الناس به رسول الله، شبیه رسول خداست. وقتی که روز عاشورا شد به نقل برخی از ارباب مقاتل، اصحاب و یاران که از غیر بنی هاشم بودن، از این 72 تن 71 تن کمی بیشتر کمتر که باز اختلاف نقل روایتی داره کاری ندارم، 18 تن از بنی هاشمن، 6 تا بچه های امیرالمؤمنینه که 4 تاش از ام البنینه، یکیش امام حسین از حضرت زهرا سلام الله علیها، 2 تا بچه های حضرت زینبن، 2 تا بچه های خود امام حسینن، 2 تا بچه های امام حسن مجتبان که حالا اگر شد یه وقتی اسمای اینا رو بگم فرصت شد بگیم، 2 تا بچه های امام حسن، عرض ادبی به امام حسن هم کرده باشم، یکیش جناب قاسم ابن الحسنه که میدونید وقتی اومد عمو جان فاصله بین شهادت امام حسن و امام حسین 11 ساله، قاسم ابن الحسن 13 سالش بوده، یعنی وقتی امام مجتبی از دنیا رفت 2 ساله. عمو اگه یک کمی مهربونم باشه، عاطفیم باشه، برای بچه‌ای که بابا ندیده حکم باباست دیگه، اونم عمویی مثل امام حسین. لذا میگن وقتی روز عاشورا قاسم ابن الحسن 13 سالشه، حالا مگه جسش چقدریه؟ این شمشیر به خودش حایل کرد، اونقدر شمشیر بزرگ بود که مثلا یه مقداری شاید با اندام ایشون تناسب نداشت، چشم امام حسین افتاد به قاسم، برادرزاده رو بغل کرد، عمو گریه کرد، برادرزاده گریه کرد، برادرزاده گریه کرد، عمو گریه کرد، به نقل هر دو از هوش رفتن که زینب سلام الله علیها اومد و بخواد امام حسین رو یاری کنه. یه پسر دیگه هم از امام حسن مجتبی روز عاشورا شهید شده، اون عبدالله ابن حسنه که شیرخاره بود، شاید حدود 1 ماه که امام حسن شهید شدن اصلا بابا رو یاد نداره، 11 سالش بود روز عاشورا، اون لحظه آخری که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده بود، این بچه دامن خیمه رو زد کنار، دید جمعیت هجوم آوردن به ابی عبدالله، این بچه دوید دوان دوان از زیر دست پای زینب خارج شد، امام حسین از زیر شمشیرها میدید، فریاد زد خواهرم زینب عبدالله رو بگیر، عبدالله پسر امام حسن، خواهرم عبدالله رو بگیر. بچه اومد خودشو انداخت روی عمو تو گودال قتلگاه، وقتی انداخت همین بین دشمن شمشیر رو بلند کرد، این بچه 11 ساله دستش رو بلند کرد، عمومو میخوای بزنی، شمشیر به دستش فرود آمد، دستش رو جدا کرد، فریاد زد عمو جان، امام حسین بچه رو سینه‌اش چسبوند، فرمود صبر کن الان باباتو زیارت میکنی. 2 تا پسر از امام مجتبی روز عاشورا، 2 تا پسر هم از امام حسینه، یکیش جناب علی اکبره. وقتی روز عاشورا اومد بابا جان، یاران و اصحاب گفتن تا ما زنده ایم یک دونه از نسل پیغمبر رو نمیگذاریم و از نسل علی رو نمیگذاریم، هر چه خواستن گفتن نه، تا همه اصحاب رفتن، حالا نوبت به بنی هاشم رسید. اونگونه که در مقاتل اومده اول فردی که از بنی هاشم میدان رفت حضرت علی اکبره، یعنی امام حسین از خودش شروع کرد، علی اکبر اومد بابا جون میخوام برم، این پدر و پسر دست در گردن هم. وقتی امام علی اکبر حرکت کرد به سمت میدان، اون آیه شریفه رو امام حسین خوند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، آیه‌ای که نالله از تفا رو مطرح کرد، یعنی اینا برگزیدگان خدا بودن، اینا برجستگان خدایی هستند. آمد شروع کرد جنگیدن. پسر علی است، خون علی تو رگ علی اکبره. اونقدر جنگید، اونقدر پیروزمندانه جلو رفت، اما سنگینی اسلحه و گرمای میدان، شدت آتش کار رو بر او دشوار کرد. برگشت به طرف خیام، رازی داره، اهل فن و دل معانی کردن، من واردش نمیشم. میگن اومد به ابی عبدالله عرض کرد که بابا جون تشنگی سخت بر من غلبه کرده، اگر مقدار آبی بود کمی از این آتش در می آمدم بهتر میتونستم بجنگم. دو تا نقل شده، یه نقل اینه امام حسین علیه السلام فرمود بابا جان برو، به زودی از دست جدت ساقی کوثر سیراب میشی. یعنی بابا جون باید ما تشنه کشته بشیم، باید ما تحمل کنیم. یه نقل دیگرم اینه، زبان مبارکش رو در آورد به دهان علی اکبر چسبون. یه نقلش یاش یه اعتبارش اینه، ببین پدر چقدر تشنه است و ما مأمور به این تشنگی هستیم. علی اکبر برگشت، همینجور که می جنگید جلو می رفت، یک خبیثی از دور کمین کرد، شمشیری رو پرون. میگن شمشیر به فرق مبارک علی اکبر فرود آمد، یه تیری هم از دور براندن، تیرم به گلوی علی اصغر نشست. دستشو خم کرد، گردن اسب رو بغل کرد، خودشو چسبون به اسب، ببینه میتونه نگه داره از اسب نیفته. اسب همینجوری که داشت میومد، جمعیت دور اسب رو گرفتن، یکی با نیزه، یکی با شمشیر، یکی با سنگ، یکی با چوب. اونقدر بدن علی اکبر رو زدن که در مقتل دار اربن اربا، یعنی بدن تیکه تیکه بود. فقط ندای علی اکبر بلند شد، ندای علی اکبر که به گوش بابا رسید این بود: بابا جان الان جدم علی و جدم رسول خدا جام آب به دست دارن و به کام من می نوشانن و بابام علی یه جام آبی به دستشه. میگه حسین منتظر تو هستم. ابی عبدالله سراسیمه از خیمه بیرون آمد، خودشو بالا سر علی اکبر، سر علی اکبر رو به دامن گره. بابا جون از دنیا بعد کل عفا، دیگه دنیا بعد از تو فایده ای نداره. بعد رو کرد به خیام، جوانان بدی هاشه بیا این نعش علی اکبر رو به خیمه ببرید. یعنی دو تا تعبیر داره، یک تعبیر اینه اونقدر بدن علی اکبر ضربه دیده، امام حسین سر رو میگیره پا به زمین میفته، پا رو میگیره دست میفته، نیاز به چند نفر است که همه کمک کنن. یه تعبیر دیگر اینه جوونا بیاید، حسین قدرت ندارد بدن علی اکبرش رو حرکت بده. اما راوی میگه یه وقت دیدم زینب از خیمه بیرون آمد، سه دستاش رو به سرش گذاشته، میگه وای خیام، وای برادرم. یعنی زینب متوجه شد حسین دارد غالب تویی.